یکی از این دو جنبه، جنبه آزادی و شخصیت و منزلت و احساس توانمندی انسان است. در رژیم های استبدادی سرکوب هدف مشخص داره. اول اینو بگم به که یک دوستی یک آزمایش هایی که جدیدن انجام گرفته، حالا اون جدیدن خونده یکی از این دوتا، در باب این که چگونه موجودات زنده رو می شود از آزادیشون غافل کرد و دو تا مثال آورده برای اون مدی که برای من فرستاده. یکی این که می گوید این کک خیلی زیاد می تونه بپره، مثلا ارتفاع بگیره.
بله.
یکی اون قرار دادن در یک ظرفی و یک خب این پریده از اون ظرف آمده بیرون، بعد باز گذاشتن تو ظرف، حالا دیگه یه مثلا سرکوش گذاشتن برای ظرف و این بارها پریده خورده به اون سرپوش افتاده و اینقدر که دیگه خسته شده و نپریده، حالا سرپوش رو برداشتن. سرپوش رو که برداشتن این پریده، ولی در همون حدی که
حتی همون شد بله.
سرپوش بود، این تو ذهن خودش حک شده که دیگه از اون به بیشتر اگر بپره میخوره بمانه. این یک نمونه. نمونه دیگه عرض کنم به این که یک دوفین به فارسی چی میگه؟
داروهای انرژیزا به کار بردن.
نه دلفین یه ماهی
دلفین بله
درگ دریایی
بله
نمیدونم دلفین میگن
نه دلفین بله دلفین
عرض کنم به شما این را هم خب قضاش ماهی های کوچیک بهش میدن میخوره. آمدن یه آزمایش کردن، اون ماهی ها را قرار دادن توی یک محفظه شیشه ای، این هر دفعه این آمده بره اون قضاشو بخوره خورده به اون شیشه، بعد مدتی دیگه این به اصلا رفته متقاعد شده که نه دیگه مانه هست غیر قابل عبور. حالا اون مانه شیشه رو برداشتن، دیدن که نه میاد تا اون شیشه ولی جلوتر نمیره و چون متقاعد شده که مانه هست دیگه اون تو ذهنشه دیگه خارج نیست، آمده تو ذهنش، نتیجه اون دلفین مرده و نتونست تغذیه بکنه، به لحاظ همین که به اصطلاح با این رفتار به او تلقین شده و او پذیرفته که یک مانع غیر قابل عبور میان او و تومه وجود داره. خب حالا این توضیحاتی که من به اصطلاح این آزمایشی شده برای این است که توجه بدن به این انسانی که ما هستیم، که ما انسان ها را با اون افکار فکر جمعی جبار بحث کنم، با این شیوه های سرکوب و تحقیر هدف مشخص قدرت استبدادی این است که این انسان خوب بگیره و بپذیره که ناتوانه، حد تحرکش اون حدیست که رژیم معین میکنه. این که میبرد در زندان شکنجه میدهد برای این نیست که فقط برایش پرونده بسازه و ببره دادگاه، یا این که در انتخابات میبره پای صندوق برای این نیست که اون برود پای صندوق رأی بده و اون به دنیا بگه من مشروعیت دارم، مردم آمدن به من رأی دارم، مثل آقای صدام که 100% مردم رفتن بهش رأی دادن و با بدون یک دو نفر مخالف شد رئیس جمهور قبل از همین جد.
بله.
نه این برای این است که اون انسان و اون انسان‌ها که در جامعه هستن معتاد بشوند به ناتوانی، بپذیرند که حقیرند و توانایی ندارند که با اون رژیم مقابل بشوند و باید اطاعت کنند. هدف اینه. حالا اون رژیم شاهن همین کار میکرد، اما اصلا قابل مقایسه نیست با عبادش با این که در این رژیم ما شاهدش هستیم. از این دید که بنگریم اون مسئله تقلب در انتخابات یک معنای دقیق پیدا میکنه. رفته پای صندوق تقلب کرده، آمده گفته رأی من کجاست، زده تو سرش و 8 ماه داره میزنه تو سرش. چرا؟ برای اینکه این میخواد که به این نسل القا کنه و این نسل بپذیره که ناتوان است، حقیر است و توانایی این که مقابله کنه در با این رژیم حتی در این اندازه که بگه آقا رأی من کو ندارد. این است که مردم ایران اگر جنبششون رو رها کنند وای به روزگارشون. یا اصلا هیچ احتیاج ندارم به این که اون رژیم بگیم که چی کرد و چی نکرد، برای اینکه اون درونی می شود همونطور که در مورد اون آزمایش ها عرض شد.
بله.
اونی می شود یه از درون خودش یه رژیم تو گلشه بگه تپه نخور.
آقای زودیم همینجا اون سوال دوم مطرح کنم، جای خوبی رسیدیم. در صحبتاتون گفتگوهای پیشین که در خدمتون داشتیم به این اشاره فرمودین و توضیح دادین که این رژیم اون پایه های تاریخی استبداد رو آخریش هم که روحانیت بوده تقریبا از دست داده و یا شکسته است و مدت هاست که از 3 عامل استفاده میکنه برای حکومت، یکی پول نفته، یکی زوره، یکی ترس. پول نفتم که با این توضیحاتی که در یکی دوبار گذشته گفتگوی گذشته و امروز دادین از یه منظری به بلای جان رژیم تبدیل شده، برای اینکه انبوه بیکاران ایجاد میکنه، نیروی محرکه تغییر ایجاد میکنه و هر روزم باز همونطور که توضیح دادیم و ارقامی که فرمودیم بدتر هم میشه ازش. میمونه زور و ترس. اما به عکس العمل ها و رفتار رژیم و رژیمیان در طول این چند هفته گذشته به ویژه و شاید در این چند ماه گذشته ولی به خصوص این چند هفته گذشته توجه کنیم، به نظر میاد که امروز رژیم تا یه حد خیلی زیادی از مردم بیشتر میترسه تا مردم از رژیم. و اگر این درست باشه یعنی اون عامل ترس برگشته یا به اندازه خیلی زیادی کم شده. خواستم ببینم که نظر شما چیست در این زمینه.
بله، عرض کنم به شما از اون 3 عامل، عامل اقتصادی با این توضیحی که عرض شد، جامعه‌ای که 70 میلیون ایرانی منهای بخشی که در خدمت رژیم هست، اینها 26 میلیارد یعنی کشاورزی و صنعت و پیشوری و همه و همه و میشه 26 میلیارد. یعنی هیچ به حسابی میشه. پس یه جامعه هست وابسته به بودجه دولت به طور کامل. بنابر اون مقایسه دوباره یادآور بشویم که در آغاز انقلاب در دوران مرجع انقلاب 70% اقتصاد در دست مردم بود، حالا زیر 7% شده. از این دید که نگاه بکنی یک جامعه از نظر اقتصادی وابسته به دولته، بنابراین دولت توانایی داره بر توانایی فشار داره بر جامعه. اما چون این اقتصاد اقتصاد بخش دولتی مصرف محور است، مثل اقتصاد چین نیست، بیکار میسازه و این بیکارا میشوند نیروی محرکی ضد این رژیم و این کار کرده. پس این عامل الان به سود رژیم عمل نمی کنه. حتی اون یارانه های مستقیم هم که میگه به 50 میلیون نفر میخوام بدهم، که خود به شما میگوید که وسعت فرق چقدر در ایران، او هم دردی دوا نخواهد کرد. این از اینکه حالا تورم اینها خواهد بلید و اون رو اثر شرطین خواهد بود، کار برای جامعه نمی شود، به عکس مانع کار می شود برای جامعه. به شما اون چی که باید تبدیل بشه به سرمایه تا انسان ایرانی کار پیدا کنه، تبدیل می شود به یارانش، به صورت جامعه باید توضیح بکنی و میشه قدرت خرید، میره بازار، کالا نیست، باید واردات کنی، این واردات میاد اون مختصر تولید داخلی رو هم از بین میبرن. خب این مکانیزم شوشنه. پس از اون عامل اقتصادی از دست این رژیم در حال بیرون رفتنه، بعد برای بخش مهمی از بین از دستش بیرون رفته است. میمونه عامل ترس. عامل ترس این رژیم یه ادعایی میکنه، میگه که به اصطلاح این هایی که تحریم کرده بودن انتخابات، اینا محرکه جنبش شدن. از اون دید توضیحی که من عرض کردم، در واقع در این انتخابات خرداد 88، 22 خرداد، یک نسل جوانی در انتخابات شرکت کرد که تحقیر رو نپذیرفته بود، نه هنوز نمیشناخت اصلا، و اینکه آمد در انتخابات شرکت کرد در حد ممکن، تصور میکرد ممکن این است که آقای احمدی نژاد رو براند و آقای موسوی رو جانشین او کند، در حد ممکن عمل کرد. پس این دو گروه بزرگ اجتماعی ایران، اینا در جنبش رو راه انداختن، دو گروهی که اونایی که تحریم میکردن نه به دل نه به زبان تسلیم و تحقیر رو نپذیرفته بودن، در بنا رو گذاشته بودن بر تغییر و بازیافت حق مسلم خود که حاکمیت مردم هست. این نسل جوان هم که رفت بای صندوق، این هم رفت برای تغییر، یعنی حالت تسلیم و تحقیر رو هنوز نشناخته بود، یا بگیم که تسلیم نشده بود، ولی در حد ممکن یه تغییر رو میخواست. اونجا نبود که بگه نه اصلا فایده ندارد و تسلیم باشیم و حرفشم نزنیم و حتی بریم پای صندوق و ما که اقلا یه مهری شناسنامه‌مون بخوره، اگر یه وقتی پرسیدن چرا پای صندوق نرفتی نکنه برام اون مشکل بسازه بود، نه این چیزا نبود. در انتخابات پیش بود این بعضی این چیزا دیگه میرفتن پای صندوق در خاطر همون مهره، اونا از قبیل اون آزمایش هم که میترسه که مثلا میره پای صندوق تصدیق میکنه که ناتوانه و میگه اگر این تصدیق نکنم ممکنه برام خطر وجود بیاد. پس اون عامل ترس در بخش مهمی از جامعه بی اثر شده. این 8 ماه سرکوب در واقع هدفش این است که اون به این بخش نیز این ترس رو القا کنه و همون باور به ناتوانی رو باز بگردونه، به گمان این که برای مدتی خیال او رو راحت. این یه مزاحم بزرگم داره، این به اصطلاح فلسفه خشونت رژیم. مهم مزاحمش همین ایجاد نیروی محرکه تغییره، برای این دو جامعه رو بیکار میکنه و این جامعه میشود عامل تغییر و مطالبه تغییر میکنه. عامل دوم دیگری وجود داره و مهم، که خب این روزها میبینیم دیگه، الان این به اصطلاح خودشون دهه فجرشون رو صرف کردن برای قول خودشون شبیه سازیه بنی صدر خمینی موسوی عرض کنم خامنه‌ای فیلم ها ساختن و انتشار دادن و عرض کنم به شما مطبوعاتشون و رادیو تلویزیونشون به این مشغوله. هدفی هم که تغییر میکنه روشنه، اولا میخواد به قوای سرکوب بگوید که این جنبش اگر ادامه پیدا کنه محدوده رژیم رو میشکافه میره بیرون، مطالبه اون ولایت جمهور مردم رو میکنه و اون یعنی این که عرض کنم رژیم از بین میرود و تمام شما بلاها سرتون میارن. حالا من به این نیروهای سرکوب الان یه فرصتی بگم، شما از اونهایی که رژیم سرکوب میکنه تا بهشون تسلیم و تحقیر رو القا کنه و ازتون بدتره، برای اینکه اصلا عامل و آلت زور شدید، بلکه که به کار نمیبردید این زور رو. شما بیشتر از اونها نیاز دارید به پیروزی این جنبش برای اینکه انسانیت خودتون رو پیدا کنید. نترسید از حال ولایت جمهور مردم، آزاد میشید. بنا نیست که اون بساطی که این ملاتاریا بعد از انقلاب به راه انداخت تجدید بشه، اونا میخواستن قدرت رو تصرف کنن، حالا قرار است که مردم آزاد بشن، انسان ایرانی استقلال پیدا کند در تصمیم، آزادی پیدا کند در انتخاب نوع تصمیم. شما هم انسان ایرانی هستید، شما هم حق دارید به این استقلال و به این آزادی. کمی به خود بیایید، بعد از خودتون بپرسید که خب شما که میبینید 8 ماهش شب و روز میگیرید و شکنجه میکنید و میکشید و مردم رو، حالا 22 بهمن نیامده تهدید به نمیدونم بمب سنبی میکنید و دور میدان آزادی حصار میکشید و سراسر مسیر رو بلنگو میگذارید و و و رئیس قوه قضاییتون میاد میگه که ما در رأس قوای انتظامی و نظامی سرکوب میکنیم و ضد انقلاب چنین میکنیم و چنان میکنیم، بعد از 8 ماه ناتوانی، این معنا شدی که آقا این شکست خوردید، این ملت نپذیرفت تحقیر رو و نپذیرفت تسلیم رو.